أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلی العظیم. تقدیم وصاحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی شتافتند، تقدیم به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان اجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. آیه ای که تقدیم مجلس و مجلس به ذکر آیه مزین گردید، آیه دوم از سوره مبارکه مائده. چند پیام در این آیه خداوند خطاب به بندگان خودش بیان می‌فرماید برای سعادت و هدایت و رستگاری آنها، که اینو متاسفانه گاهی اوقات مردم غافلند از عمل به این توصیه‌های الهی. اول اینکه قرآن می‌فرماید تعاونوا علی البر و تقوی، در زندگی سعیتون بر این باشد که مردم رو به دو چیز کمک کنید، یاری برسانید. یکی به کارهای نیکو و بر، هر کاری که کار شایسته است، کار بره، شما هم یه گوشه کار رو بگیرید، شما هم دیگران رو یاری کنید و مدد رسانید. حالا اشاره خواهیم کرد که بر چیست، و در زمینه بر یه دو تا حدیث رو من خدمت عزیزان تقدیم کنم. دوم، مردم رو در امر تقوا کمک کنید. هر جایی که میبینید بستر برای تقوا فراهم میشه، شما هم شرکت کنید، شما هم خدمت کنید. تقوا یعنی انسانها رو به خدا نزدیک کردن، یعنی سبب دور شدن مردم از گناه شدن. تقوا دو تا نشونه دارد: یکی انجام واجبات، دوم ترک محرمات. هر جایی که میبینید شما میتونید مؤید تقوا باشید، تقوا رو کمک کنید، مردم رو در با تقوا شدن حمایت کنید. مراکز فرهنگی رو میخوان گسترش بدن، خدمت کنید، مسجدی، حسینیه‌ای. امر ازدواج مردم، شما خود ازدواج از اموراتی است که اگر روان بشود و آسان بشود، یکی از راهکارهای اسلام برای جلوگیری از مفاسد اخلاقی ازدواج. یکی از برکات ارزشمند ازدواج رسیدن به کمالات. خود این امر ازدواج رو افراد کمک کنن، حالا کمک کردن اشکال مختلفی داره. پدر دختری خیلی سخت نگیر. همین دیروز آقای با ما صحبت میکرد روز گذشته، حالا آدم خوبی هم از اهل وجوهات معتقده، گفت ما خواستگار آمد برای دخترمون. من گفتم که سال تولد مهریه بشد سکه طلا، که حالا رسمم شد، یه رسم غلطی هم هست، رسم اشتباهی است. گفت من پدر نظرم این بود، گفتم دخترم به سال تولدش مهریه سکه طلا قرار بگیره. گفت خانواده داماد که خانواده متشرع و متدینی بودن، اونا گفتن به نام اصحاب امام زمان 313 سکه بهار آزادی. حالا آمده بود با من این آقا داشت مشورت میکرد دیروز. خب اصل قضیه خود دختره، این دختر دارن براش مهر تعیین میکنن، خودش هم باید نظر بده، نظر او حجته. نظر پدر یه نظر حمایتی است، نظر اصالتی نظر دختره. گفتم که خب خود خانم دختر چی میگد؟ گفت من مهریه ام به نام 14 معصوم 14 سکه بهار آزادی. و دختر گفت مهر مال منه، من 14 سکه. این پدر آمده بود گفت که آقا حالا به نظر شما چیه؟ گفتم آقا داماد اگر با ایمانه و با اخلاقه انجام بده پشیمانم نمیشی. آخه ما باید اعتقاد به حرف پیغمبر داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ رسول الله فرمود بهترین زنهای شما زنهایی هستن که اقلهن مهرا، مهراشون سبکه، و بدیومن ترین زنها زنهایی هستن که مهرهای کلان دارن، چون اینا آثار روانی هم داره. مرد وقتی دید از اول زندگی این زن با یه نگاه بدبینی مهر سنگین، یه معناش همینه، من به شما اعتماد ندارم. شما اگر خواستید بری از کسی چیزی بگیرید، وقتی یه وثیقه خیلی سنگینی از شما بگیره، یعنی اعتمادی بهت ندارم. اعتماد که باشه که وثیقه سنگین نمیگیرن، ضمانت کلان نمیگیرن. این ضمانت‌های سنگینی که گاهی اوقات میگیرن برای که به طرف اعتماد نیست، طرفو نمیشناسن. آقا 200,000 تومان وام میخواد، دو تا ضامنم باید بیاره، اعتمادی بهش نیست، یا بانک ایرو نمیشناسه، آدم خوبی است بانک نمیشناسدش. خب حالا اگر اعتماد بود که این وثیقه های سنگین گرفته نمیشد. تو مسئله ازدواج دقیقاً آثار روانی ایجاد میکنه، یعنی داماد از همون بسم الله اول زندگی میگه این خانواده دختر و خود دختر و باباش و تمام بستگانش به من اعتماد ندارن، مهر رو کردن سنگین که روز مبادایی اگر اتفاق افتاد. بعدی پدر میگه با اینکه حالا آدم اهل وجوهی هم بود، میگه به دخترم گفتم دختر این مرد یه وقتی کارت به طلاق کشیده میشد، این به دردت. گفتم مرد حسابی، اول زندگی تو داری انرژی منفی به این دختر بیچاره میدی، تو از همین آغاز داری زمزمه شوم طلاق تو گوشش میخونی. ما گاهی اوقات حالیمونم نیست چه میکنیم، اینا رو تو داری میفرستی خانه بخت، از همین الان میگی برای روز طلاقت من مهر سنگین دارم میگیرم. مگه تو این دختر رو به نیت طلاق داری شوهر میدی؟ مگه تو در انتظار طلاق گرفتن این دختری که این حرفو میزنی؟ یه جمله بگمتون، آقا امام باقر میفرماد هیچ وقت به کسی تلقین منفی نکنید، تلقین خیلی اثر داره. این بحث انرژی درمانی که الان تو دنیا بابش هم باز شده، که اصلا ریشه در روایات ما داره، ریشه در احادیث ما دارن، گفتار درمانی، انرژی درمانی، اینا همش تو احادیث ما هم هست. گاهی اوقات انسان انرژی منفی میده یا انرژی مثبت میده به کسی. ببینید این جلسات انرژی مثبت میده، مجلس گناه انرژی منفی میده، رفیق گناهکار انرژی منفی میده، یعنی مایوست میکنه، ناامیدت میکند. رفیق صالح و درستکار امیدوارت میکنه. امام باقر میفرماد هیچ وقت به کسی تلقین منفی نکنید، حتی کسی که دروغگو هم هست نگیدش دروغگو. آقا شما تلقین هم داری بهش کن دروغگویی. حالا تو خونه فرزند ما یه اشتباه کرد، ای پدر و مادر مثل چکش میزنن تو سرش، تو دروغ میگی، تو دروغگو هستی، تو دزدی. امام باقر فرمود حضرت یعقوب به بچه هاش ای تلقین میکرد، میگفت حواستون باشد یوسف رو گرگ ندرد، یوسف رو گرگ نخورد. خود یعقوب ای به اینا تلقین کرد سلام الله علیه. بچه های یعقوب از یعقوب یاد گرفتن، اینا نمیدونستن هم که گرگ آدم میخوره. گفتن معلوم میشه گرگ آدم میدرد، بهانه خوبی هم دستمون اومد. رفتن یوسف رو انداختن تو چاه، لباسش رو آغشته به خون دروغین کردن. و جا او اباهم اشاء یبکون، شب گریه کنان برگشتن زار و شیون کنان. بابا گفتی گرگ نخورد، گرگ خورد. اینا از خود یعقوب یاد گرفتن. خود حضرت یعقوب به اینا گفت گرگ نخورد، گرگ نخورد، گرگ نخورد، گرگ خورد. اونی که میدانی زمینه شاید انحراف درش، اگه بهش تلقین کردی میره تو اون مسیر. تو نمازات قضا میشه، تو نماز رو اهمیت نمیدی. بابا بگو نماز رو اهمیت بده. عزیزم تو الحمدلله موفقی، حالا دو تا درسش رو نمره خوب نیاورده، تو استعداد نداری، تو به درد درس خوندن نمیخوری، تو باید حمال بشی، همش بار منفی بار منفی. انرژی مثبت باید داد. لا تلقن الكذاب، تلقین نکنید. حتی اونی که دروغم میگوید، امام میفرماد دروغ نگید. من یک جلسه انجمن اولیا مربیانی بود، جلسه تمام شد، یک خانمی آمد گفت که آقا من یه مطلبی دارم، فرزندی دارم سوم ابتدایی دزد حرفه‌ای است. گفت حالا از این صحبت شما فهمیدم من خودم اینو دزدش کردم. بعد توضیح داد گوی بچه روزهای اولی بود که سال اول ابتدایی میرفت مدرسه، تازه پاش به مدرسه باز شده. یه روز آمدم تو اتاق، دیدم این بچه رفته سر کیف من داره یک اسکناس 100 تومانی، 100 تومانی داره بر میداره. در حال برداشتن این پول من دیدم او رو. حالا ببینید مادر بی سیاست، مادر بی تدبیر. یه جاهای آیون باید خودتونو بزنید به ندیدم، نشنیدم، نفهمیدم. علی علیه السلام می فرماد مؤمن باید یک سوم وجودش تغافل باشه. می بینه ها، رو خودش نیاره، می شنود ها، اعتنا نکند. بله متوجهه، اما برای که طرف آبروش نرود سرشو میندازه پایین. ولی ما بعضی هم برعکس عمل میکنیم. تازه طرف خودش نیست، میگیم نه این فلانی نبود، نگاهش بکن درست، زن فلانی نبود، خوب دقت بکن به نظرم میاد اونه. اصلا مثل که مثل کاراگاه بعضی ها سر کردن تو زندگی یک دیگر. تجسس عمل مذمومی است. تفحص در زندگی خصوصی مردم اسلام اجازه نمیده. خب این خانم گفت من دیدم این بچه داره 100 تومن بر میداره. حالا عاقلانش این بود که این خانم علت این کار رو جویا میشد، چرا این بچه داری کار میکنه؟ یا این بچه پول میخواسته لازمش بوده نداده بهش، بچه تو سختی گذاشته، مجبور شده به دزدی. میگن به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی گفتن یک کسی ها داره کفر میگد، گفت کفریش کردن که کفر میگه. بعضیا کفری شدن، ایمانش هم ضعیفه، سختی زندگی هم بهش فشار آورده، داره دروری میگه. حالا مشکلش رو حل کنی، آدم خوبی هم هست، ناسزام نمیگه. خانم آقا خسته از سر کار اومده منزل، مشکل بیرون داشته، تو خونم میاد، اهل منزلم نق میزنن، اینم مثل سپند رو آتش یه دفعه جوش میاره، چهار تا توهینم میکنه. ولا این دلش صافه، بزن و بچهش دلش صافه، آدم مهربانیست. تو این شرایط اینام گرفتن دارن فشار میدن. متقابلا آقا آمده، این خانم بیچاره خودش مشکلات عدیده ای دارد، نگرانی داره، گرفتاری دارد، همون لحظه اینو میذاره تحت فشار و هی نق نق کردن و سرزنش کردن، یک دفعه این چهار تا حرفم از دهانش در میاد. یه خود باید مراعاتم کرد، علت رو باید جویا شد. این بچه داره 100 تومن برمی‌داره، یا تو پولش نمیدی نیاز دارد و نمیدهی، یا اینکه حالا رفیقی کسی حرفی زده، یا شاید داره بازی میکنه با این پولا. بپرس اول. گفت تا این صحنه رو من دیدم، خود او خانم تعریف میکرد، گفت بچه رو گرفتم زیر کتک، مدرسه رفتی دزد شدی، دزدت کردن، بذار بابات ظهر بیاد به بابات بگم تو دزد شدی. وای بچه التماس میکرد، مادر ببخشی، مادر غلط کردم، مادر آبرومو نبر. گفتم آبروتو نبرم، بابات باید بیاد تکلیفت روشن بشه. خواهران محترمه، بعضیا مادرند ولی تربیت بلد نیست، بعضی ها پدرند اما تربیت صفر. تو میگن فقط پدری و مادری، پول آوردن و غذا پختن و خانه خوب تهیه کردن، مهمتر از این انسان تربیت کردنه. گفت زور باباش آمد، برادر و خواهرشم از مدرسه آمدن، گفتم این بچه دزد شده جلو همه. خدا این کارو میکنه؟ خدا این همه معایب و لغزش ها از بنده هاش میبیند، اعلان به دیگران میکنه؟ امام جواد فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر خدا پرده هاتون رو کنار میزد، جسد همدیگر رو دفن نمی کردید، جنازه همدیگر رو به خاک نمی سپردید. اگه این بچه می فهمید که این جنازه باباشو که داریم برای قبرستان، این بابا تو طول زندگی چه جنایت هایی کرده، میزای زمین تابوتو. اگر این زن از عقاید و افکار شوهر، شوهر از عقاید و افکار زن مطلع می شدن، ما ای به هم دیگر رو نمی دونیم، کتا نمی آیم. اگر معایب یک دیگر رو واقعا و حقیقتا می دانستیم، کتا می آمدیم. حرفی نیست به هم گیر می دیم، حرفی اگر بود چه می کردیم؟ خدا این همه ستارالعیوبی می کند، ما یه خطا از کسی می بینیم نمی تونیم بپوشونیم. گفت باباشم، بابای نادونم بچه رو زد، خواهر برادران ملامتش کردن، حالا این مادر به همینم اکتفا نکرد، گفت فردام رفتم مدرسه معلمشو خواستم تو دفتر، گفتم ما بچه آوردیم مدرسه درس بخونه دزدش کردی. خانم معلمش گفت دزد یعنی چه؟ گفتم مگه شما درس دزدی سر کلاس میدید؟ گفت چی شده خانم؟ گفتم بچه من آمده سر کیف من داشته 100 تومن برمی‌داشته، یه عادت اینجوری نداشت بدون اجازه من. این چه مدرسه ایه؟ این چه کلاسیه؟ به مدیر و معلم، و معلم نادانم رفت سر کلاس، بچه رو جلو همه بچه ها خراب کرد. ای وای، خدا نکنه سر و کارمون به همدیگه بیفته، خدا نکند، خدا نکند، خدا نکند، خدا ما رو واگذار به خودمون بکنه، نه همدیگه، همدیگه که وا مصیبت، به خودمان، به خودمان همراه نشویم. که امام صادق علیه السلام به خدا عرض می کند الهنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، لا اقل من ذالک ولا اکثر. خدا یا یک چشم به هم زدن نه کمتر نه بیشتر، من را به خودم هم وا مگذار. بعدی خانم گفت که تو مدرسم آبروش رفت، تو خانم که آبرو رفت، نزد پدرم که آبرو رفت. وای بچه تو خانه اگر یکی از بچه هام یه چیزش گم میشد همه نگاهی میکردن. تو برداشتی؟ برای یه 100 تومانی اون بیچاره بر نداشته؟ گفت تو مدرسه بین دانش آموزا آبروش رفت، تو خانه نزد پدر و مادر گویی بچه الان به جایی رسیده کلاس سوم ابتدایی شده دزد حرفه‌ای. گفت توی جلسه یه فامیلی یه دفعه می‌بینیم کیف دو تا رو زد، دیگه هر چی هم کتکش می‌زنن، هر چی هم ملامتش کردن عین خیالش نیست. بد کردن این بچه رو. گفتم خانم وای به حال آخرتتون، اینجوری امانت داری میکنی؟ بچه پاک و اینجوری تربیت میکنی؟ خراب کرد این رو. قرآن میفرماید هیچگاه کسی رو در گناه و ستم و عدوان کمک نکنید. حواستون باشه حرف میزنید مردم رو تو گناه هل ندیدا. حواستون باشه تصمیماتتون مردم رو از خدا دور نکند. مردم مراقب باشید اقداماتتون، تجارتتون، کار ادارتون، زندگی شبان روزیتون چراگاه شیطان نشود، شیطان بهره برداری نکند، خروجی این زندگی معصیت و نافرمانی خدا نشود، نتیجه پدری بچه دوست تحویل دادن نشود، نتیجه یک ام مادری فرزندی تربیت نکنیم که از خدا و دین ببرد. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما نشید پل پیروزی گناه دیگران. وقتی بیا میگن آقا ما برای فلان مجلس معصیت پول میخوایم، شما قرض الحسنه بده، قرض الحسنه بده. پول برای مجلس گناه، پول برای نافرمانی خدا. ولا تعاونوا. ما یه آقای بود از متدینین شهر، هنوزم ایشون در قید حیات، خدا به سلامتش بدارد. ایشون زمان طاغوت ضبط صوت میفروخت، ضبط صوت، ولی به هر که میفروخت عهد شرعی بهش میکرد، میگفت من به این شرط تو میفروشم، با این شرط ارزانتر میدهم، ولی با این شرط که نوار حرام روی این ضبط نگذاری. قبول داری؟ یه مقدارم زیر فی بازار به اد میدم به خاطر اون. گفت بله. من آقای زرادم تو همین شهر، تو همین شهر فروشنده. آیا اینا میشن حجت خدا؟ گمند بین مردم. ولی روز قیامت خدا تو همین شیراز جنت تراز شما برای بازاری ها حجت دارد، برای فرهنگی ها حجت دارد، برای روحانیت حجت دارد، برای زن خانه‌دارش، برای دختر دانشجویش، برای استاد دانشگاهش، برای پزشک جراحش خدا حجت داره. میفرماد بودن بین شما که بعضیا اینجوری کار میکردن. آقای متدینی آمد پیش من، مغازش تو یکی از خیابانهای شیراز، تو بورس یکی از اجناس که اونجا همه اون جنسو میفروشن. گفت حاج آقا مغازم رو میخواستم بدم اجاره. به خود من گفت، گفت مغازم رو میخواستم بدم اجاره، مشتری 2,800,000 تومن ماهانه اجاره کردن، پاش مای 2,800,000 اجاره بدم. گفت ولی من میدانستم اینا بین فروش جنساشون یه جنسهای قاچاقی که دولت مجوز نمیدهد اینا میفروشن، یه بخششون درآمدشون از اونجاست. گفت مثلا حالا اونم تو مسیر حرام، حالا یه وقتی یه کسی یه چیزی میداد که باز در راستای خدمت به جامعه است. گفت مثلا من میدانستم اینا یک سری از این داروهای سقط جنین میارن میفروشن، یه سری قرصهایی که جنبه تخدیر دارد و حالت اعتیاد آور، اینا میفروشن، درآمدشون از اینجاست. گفت من گشتم یک آدم متدینی رو پیدا کردم، گفتم فلانی مغازه من چقدر اجارشه؟ الان مشتری 2,800,000 تومانی پاشه. مؤمنین اینجوری کار کنی؟ به خدا قسم خدا برکت میده. چشمتون دنبال 200,000-300,000 تومان پول نباشد، دنبال وعده خدا باشه. یادمون رفته وعده خدا. خمس مالشو میخواد بده، نگاه میکنه به ترابل تو جیبش، نگاه نمیکند به وعده الهی که قرآن میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت معت حبه والله یضاعف لمن یشاء. اینو یادمون رفته، یا بدم کم میشه، صدقه بدیم عقبیم. عقبی خدا میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یادمون میره. گفت یه مشتری رو آوردم، گفتم ببین، آدم درستی هم بود، گفتم 2,800,000 تومان این مغازه دارن از من اجاره میکنن، من 800,000 تومان اجاره رو ازت نمیگیرم، بیاد اینجوری کمک کنید مردم رو تو تقوا. 800,000 تومان ماهانه من به تخفیف میدم، ولی در قبالش یک عهد شرعی بهت میبندم. تو این مغازه‌ای که دارم بهت اجاره میدم، اجناس حرام معامله ممنوع، کسبتو پاک، تجارتت بشه سالم. چند تا آدم اینجوری تو شیراز دارید؟ چند تا آدم سراغ دارید خانه اجاره بده، بگه آقا تو این خانه ماهواره آوردن ممنوع، میگساری ممنوع، بی بندوباری ممنوع، یه مقدارم من به تخفیف میدم. محبت بکنید، ببین مردم با شما همراهی میکنن یا نمیکنن، کمک کنید ببین چه میکنن. خب هستن خوبا، ولی کمن، کمن، نیستن به حد عموم. خب وقتی یک کسی شما بهش محبتم کردی، احسان کردید، گفت یا اقدر از اجاره خونم به عده میگیرم، ولی نماز تو اول وقت بخون، نمیخونه؟ ما ببینید چطور نماز اول وقت خون میشه. اینقدر من سراغ دارم افرادی که با احسان و محبت تو راه آمدن. بعد یه آقام گفت من خبر دارم از همکاراش و همسنفاش، میگن تنها مغازه که سالم ای اجناس ممنوعه رو نمیاره همین آقاست. اتعاونوا علی البر و التقوا. آیون یه فرصتی دستتونه، موقعیتی دستتونه، این دو روز دنیا میگذرد، اینا رو باید بذارید و بروید، اینا رو باید بسپارید و برید. حالا این ملک که میبینی گاه از تو و گاه از من جاوید نخواهد مان، خواه از تو و خواه از من، پدران ما نبردن، ما هم نمیبریم، ما هم باید بسپاریم و برویم. تا هستید، تا هستید، از ثروتتون، از قدرتتون، از زبانتون، از علمتون، از اعتبارتون در راستای تربیت مردم، آشنا شدن بهتر مردم به خدا کمک کنید. شما تو همین شهر ببینید بهائیت تبلیغ بهائیت میکنه، سی دی میدن، کتاب میدن با اخلاق، با قرض الحسنه. من آقای سراغ داشتم، گفت پیغام دادن برام که من ما جایزه دختراتو میدیم، بیا بهائی باش. سلام علیکم. پولدارای ما چیکار میکنن؟ پولدارای ما جواب خدا رو چی خواهند داد؟ این پولا مال خودشونه؟ اینا که تو ریال آخرشو باید بذارن برن. اون آقا داره با جهیزیه دو تا دختر این بابای پیرمرد وسوسه در این ایجاد میکند که بیا به سمت و سوی ما و عقیده ما، اینجور داره کار میکند. بعد من شیعه و من مسلمانم خدا به ام داده، خودمو فقط میبینم. 1,000 تومان برای خدا خرج نمیکنم، ولی که در راه خدا اگر گذشت کردید، در راه خدا اگر خرج کردید، خدا محال است زیر بار منتتون قرار بگیره، محاله. کجا کار کردی جوابت ندادن؟ کجا قدم برداشتی حمایتت نکردن؟ پول برای خدا دادی جواب نگرفتی؟ حرف برای خدا زدی خدا آبرو بهت نداد؟ کار برای خدا کردی خدا حمایت نکرد؟ قدم برای خدا برداشتی خدا قدمت رو استوار نکرد؟ بیایم کار کنیم، از این پولاتون استفاده کنیم. گاهی وقت یه کتاب دست یه جوون میدیم، مسیر زندگیش عوض میشه. با یه سیدی مسیر زندگی کسی تغییر پیدا میکند. یه آقای آمد به من گفت آج آقا من یه سیدی مذهبی تو این بازیافت شهرداری پیدا کردم. سیدی سخنرانی یه آقایی بوده، میگه در رابطه با خم صحبت میکرد، میگه مسیر منو عوض کرد، منو کشوند آورد تو دفتر مرجع تقلید برای حساب خمس. گوی این آقایی که تو بازیافت شهرداری تصادفی میبینه یه سیدی افتاده، بر میداره میبرد گوش میکند، بر میگرده به سمت خدا و دین و مذهب، ای اگر همون اول میرفتی بهش میدادی گوش میکرد بر نمیگشت؟ ما مسئول نیستیم؟ هی پولا رو میذارن رو هم، چهار تا کتاب دست چهار تا جوون نمیدن. تو مدارستون ببینید چه خبره، جوونها و نوجوونهای ما از نظر فرهنگ دینی واقعا تشنه اند و محتاج و نیازمند. متاسفانه اونایی که باید حالا خدا بهشون داده امکاناتیست، درست هزینه نمی کنن. دست یه جوون یه سیدی بده بیا اینو گوش کن ببین کار میشه یا نه، تو مجلس نمیاد، تو مسجد نمیاد، حسینیه نمیاد، پای منبر نمیاد، منبر رو ببر تو خونه بگو این نوارو گوش کن، این کتابو مطالعه کن، بذارم استارتش بخورد، ببین بعد خودش میاد پای کار یا نمیاد. من جوان سراغ داشتم، میگفت سالها قبل تو مجلسی روایتی شنیده بودم، میگفت اون حدیث بعد از چند سال در یکی از کاباره‌های تایلند اومد تو ذهنم، منو از اون کاباره پرمعصیت بلند کرد. قطعا اثر میگذارد. خب قرآن میفرماید مردم همدیگر رو کمک کنید در بر و تقوا، سعی کنید وجودتان منشأ توسعه بر بشه، وجودتان منشأ توسعه تقوا بشه، و خدای ناکرده از شما تو گناه تو عدوان استفاده نکنن. ببینید در بحث رباخوری، حالا من چند تا حدیث رو یادداشت کرده بودم در بر بگم، این بماند انشاءالله جلسه آینده، که اصلا بر چیست، ابرار کیا هستند، نشونه ابرار چیست، این حدیث بگذار تا وقت دیگر، این بماند. تلاش کنیم که حضار محترم عرضم رو به پایان برسانم. سلام علیکم دولله. از ما سوء استفاده تو گناه نشه. پیغمبر فرمود پنج نفر، پنج گروه در گناه رباخوری شریکن. یک دهنده ربا، رباخور. دو گیرنده ربا، اونی که سود میده. سه، تو این سه تا نیفتیم ما. حالا الحمدلله به فضل الهی که این جمع هممون نه دهنده ربا هستیم نه گیرنده ربا، خدا رو شکر. اما این ستا رو بعضی اوقات متدینین میفتن توش. خوب دقت کنید مفت مفتی جهنم نریم. مرحوم جد ما آیت الله یا حاجی ابوالحسن هدائر، ایشون به طلاب توصیه میکردن آقایان طلاب اگه کسی میخواد جهنم بره برا خودش بره، زور میبره جهنم برای دیگری بری. بابا عادل آباد هم اگه میخوای بری برای خودت برو، آش نخورده و دهن سوخته و عادل آباد رفتن زور میبره. سه، واسطه در ربا. آدم خوبی ها میگن حاجی ما گرفتاریم، پول میخوام سود کنیم، پول سودی نزولی، کسی سراغ نداره. میگه چرا آقای فلانی دو تو خیابون پایین تر مغازش فلانی برش بوس. تموم شد، تو گناه ربا خودی شریک شدی. امر به لبا می کنی، خدا نهی از ربا خوری کرده، چه مؤمنی هستی که واسطه ی شر می شوی؟ تو چه مسلمانی هستی که مردم رو به سمت شیطان سوق می دهی؟ یا ما نه ربا می خوریم نه ربا می دیم، داری تعاون در گناه می کنی، آدرس ربا خور می دی؟ چهار، کاتب در ربا. میگن آقای حاجی خطت خوبه، قبولت هم داریم، تو آدم درستی هستی، بیای قرارداد ربا رو شنبین نیست، خطت خط نستعلیقه، بنویس که ما اقدر پول گرفتیم، اقدر باید بدیم، ما اقدر اسکونت بدیم. بنده خدا یه صفحه می‌نویسید دو زارم نمیدنید، ولی جهنم تو نکبت رباخوری اینا شریکی. مفت مفتی خودتون رو گیر نیندازید، این تعاون در گناهه. و پنجم، شاهد در ربا. میان میگن آدم خوبی هستی، شما شاهد باش، زیر این قرارداد ربوی ما امضا کن. یه امضا کردی یا قیامت تو نکبت رباخوری شریکی. تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. کاروان عشق در مسیر برگشت به مدینه ان، ای کاروان وقتی به مدینه رسید، امام سجاد بشیر ابن جزلم رو خواستن. بشیر خدا رحمت کند پدرت رو، طبع شعر داشت، تو هم شعر می سرائی گواری. آقام فرمودن برو ورود ما رو به مردم مدینه خبر بده، بگو کاروان حسینی داره بر می گرده. اما چه کاروانی؟ بشیر آمد یه پرچم سیاه دست گرفت، تو کوچه های مدینه میگه زدا میزد، مردم من حامل یه پیامم، اما این پیام رو کنار قبر پیغمبر به شما میگه. همه مردم رو کنار قبر رسول خدا جمع کرد، رفت روی منبر پیغمبر ایستاد، دو بیت شعر خوان، آتش به جان همه مردم مدینه زد، صدا زد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین و ادمعی مدرار. آی مردم مدینه دیگه تو مدینه نمانید، چرا؟ چون حسینو کشته. آی مدینه بی حسین صفا نداره، عشق از چشمان من جاریه. یه بیت دیگه خواند، آتش به جان مردم شعله ور شد، صدا زد الجسم من اب کربلا مزرجو. مردم اگه بگید با بدن امام حسین چه کردن، میگم بدنش زیر سم اسب پامو، بشنوید بقیه این بیتو. ور اسم انه علی القنات یدارو. مردم اگه بگید با سر حسین چه کردن، میگم سرش بر فراز نیزه، از این منزل به اون منزل. همه بگیم یا حسین. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم الهنا بالحسین یا الله. پروردگارا والدین ما ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به ملت ما، نظام ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما، از جمیع فتن محفوظ بدار. توفیق عمل به آیه شریفه‌ای که زینت بخش مجلس بود به همه ما مرحمت بفرما. لباس صحت و عافیت بر قامت مرضای مسلمین، ملتمسین دعا، منظورین نظر، سفارش شده ها بپوشان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم واصل بفرما. مکر و کید و حیله و شیطنت دشمنان این نظام و این ملت، دشمنان این آب و خاک رو به خودشون برگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.